آقای جلال، مردم در سال 57 از نظام شاهنشاهی گذشتند و متاسفانه به دلایل فراوان اسیر استبداد نعلین شدند. اکنون به کوله‌باری از تجربه سلطه شاه و شیخی، کدام گزینه برای نظام آینده ایران را ترجیح می دهید؟ هیچ کدومو. یعنی دیگه باید از هر دو گذشته باشیم، همینطوری که گفتید. مهم اینه که مردم بر سرنوشت خودشون مسلط باشن، یعنی حاکمیت ملت باشه. ملت هر کسی رو خاص انتخاب بکنه، ولی همینطوری که در نظام شاهنشاهی ساختارش به گونه ایست که موروثی خواهد شد و همونایی که به هر حال انقلاب شد و صحنه خارج شدن، همون مناسبات حاکم خواهد شد. شیخی هم باشه باز همونه. اصلا نهاد دین از نهاد دولت باید جدا بشه. دین جدا نیست از سیاست. هر دینداری حق داره، وظیفه داره که وارد مسائل اجتماعی بشه، مشارکت بکنه در اداره جامعه، نمیتونه پاشو بکشه کنار. بنابراین به عنوان وظیفه دینی هر کسی وظیفه اجتماعی داره. دین از سیاست جدا نیست، ولی نهاد دین از نهاد سیاست جداست. یعنی دستگاه های دینی حق ندارن بگن ما صاحب هستیم، ما رأیمون بیشتره، ما باید حکومت کنیم. بله، اگه مردم، اکثریت مردم رأی دادن، طرف هم شایستگیشو داشت، بلد بود، میتونن شهردارش بکنن، میتونن نماینده مجلس بکنن، وزیر بکنن یا رهبر بکنن، اگه اکثریت مردم بخوان. قبل از انقلاب آقای خمینی میگفت اگه یه دوره مردم بپرزم، اگر شاه رو میخواستن، حالا مردم انقلاب کردن نمیخوان، ما کی رو باید ببینیم؟ خب حالا این سوال مطرحه، حالا کی رو باید دید اگه اکثریت مردم نمیخوان؟ دیدن 40 سال عمل کرده شما رو دیدن که نهاد که فقه و اصول خونده، از هیچی هم خبر نداره، اداره جامعه بخواد جامعه رو اداره بکنه، دیگه همه ابعادش رو دیدیم دیگه. بنابراین هیچ کدوم. باید به حاکمیت ملت، نمایندگان واقعی مردم که از فیلتر شورای نگهبان و هیچی هم نگذشته باشند، اونها باید تعیین بکنن. حالا هر فردی رو اکثریت مردم تعیین کردن بدون اینکه حالت پادشاهی یا در واقع ولایتی داشته باشه، به عنوان رئیس جمهور هر کسی رو میتونن انتخاب بکنن. این دیگه مهم نیست اگه اکثریت رو هر کسی نظر داشتن همون هستش. آقای مهران، برخورد ائمه اطهار و مخالفین فکری خودشون چطور بوده؟ آیا توحید نقش وحدت سازی داشته؟ کمی میشه توضیح بده چطور اون خداباوری وحدت بخش بوده؟ خداباوری در صحبتهای شما ظاهرا تفرقه بخش شده. خداباوری در صحبتهای من تفرقه بخش شده. اگر در واقع به اسم خداباوری بوده باشه، خب بله، پیامبران هم اومدن تفرقه ایجاد کردن دیگه. وقتی که شرک در یه جامعه حاکم بوده، پیامبران که آمدن همه اونام همین حرف رو میزدن. ابو سفیان ها و ابو جهل ها میگفتن بابا ما یه پارچه بودیم. اصلا خداوند میگه کان الناس امتن واحده، مردم همه یه دست بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، پیامبران رو فرستاد با یه بشارت و انذار. از اون به بعد اختلاف ها شروع شد. مردم یه دست بودن، ولی یه دستی که راه غلطه. پیامبران که آمدن حق و باطل رو مطرح میکنند، چند دستگی به وجود میاد. بنابراین مهم اینه که اگر کسی مسلمونه، ببین کتاب خدا چی هستش، رسولش چگونه عمل کرده، تربیت شدگان در بیت رسول چگونه عمل میکردن، نه به نام دین کسانی بخوان حکومت بکنن. اگر همه در واقع خدا رو بخوان، اصلا دیگه اختلاف نیست. اختلاف از کجاست؟ ما این همه مرجع تقلید برای چی با داریم؟ مگه خدا ناقص بوده کتاب خدا؟ مگه خدا کتاب ناقصی فرستاده؟ یا پیامبر این کتاب درست ابلاغ نکرده یا کامل ابلاغ نکرده؟ اگه خدا یکیه، کتابش هم از جانب او هم برده، پیامبرم کامل به ما ابلاغ کرده، خب دیگه این اختلاف از کجا اومده؟ اختلاف ها روش اشخاصه، بت کردن اشخاصه، بی خبری مردم از مفاد اون کتابه. به جای که سراغ کتاب برن به سنت رسولش، میرن دنبال تقلید، پیروی از این آقایونی که با کتاب هم ارتباط ندارن. این نتیجهش در واقع همینا خواهد شد دیگه. بله، بعدیش منظورم هم آقای مهران منظورم خدا باوریایی است که ایشان در مورد دولت دینی صحبت میکردن. بله دولت دینی که مثلا قبول ندارن، برای اینکه اصل دین اینه که لا اکراه فی دین، در دین کراهتی نیست، ولی دولت نیروی اجرایی داره، نیروی قهریه داره. اگر قرار بشه دین دست اسلحه باشه، در واقع تشکیلات دین زندان داشته باشه، خب این دیگه دین میشه همون دولت دیگه، دین باید جدا بشه. ولی گفتم دینداران میتونن مسئولیت رو بپذیرند و مطابق مصوبات جامعه عمل بکنن. پیامبر دو تا نقش داشتن، یکی نقش نبوت بود، یکی نقش رهبری سیاسی جامعه. هر کدوم به متد خودش عمل میکردن. در مورد دین نمیگفتن که نظر شما چیه، نماز بخونیم نخونیم، روزه بگیریم نگیریم، آیه حکم خداست، زورم نیست، هر کسی که مؤمنه عمل کنه. ولی در مورد حکومت، مردم مدینه از پیامبر خواستن. تو قرآن نگفته تو برو حکومت بکن، مردم مدینه گفتن تو آدم صالحی هستی، تو ما اختلاف داریم بین دو قبیله، چند صد سال داریم با هم می‌جنگیم، یا آدم درستی می‌خوایم بیاد اینجا همه قبولش داشته باشیم مدیریت بکنه. پیامبر به دعوت مردم یثرب که اسم قدیمی مدینه بود، اونجا رفت، اسمش از شهر رو گذاشتن مدینه، یعنی شهر مدینه تو رسول، شهر رسول، با مردم مشورت میکرد. من دفعه پیش توضیح دادم موارد زیادی رو، پیامبر حکومت رو مطابق عرف عمل میکرد. اولین سکولار بود پیامبر، تفکیک کرده بود موضوعات رو و در واقع هم دین رو و هم موضوعات اجتماعی رو. در موضوع اجتماع با مردم عمل میکرد. خود حضرت علی هم در اون دوران 5 ساله در عهدنامه مالک اشتر برید بخونید، ببینید این دوتا کاملا از هم تفکیک شده. نهاد دین از نهاد سیاست کاملا جداست، دین از سیاست جدا نیست. سیاست مداران میتونن دیندار باشن، دینداران هم میتونن سیاست مدار باشن، ولی این دوتا تشکیلات نباید در هم ادغام بشه، حالا چه شاهنشاهیش باشه چه در واقع حوزویش باشه. آقای بهروز امینی، پیامبر ابلاغ کرده، این ابلاغ توسط کی بوده؟ پیامبر 1400 سال پیش بودن، چه کسی سنت ایشون رو درست و راست به ما رسوندن؟ سنت پیامبر آنچه که راست و درست و صحیحه در خود قرآن هم هست. در خود قرآن بارها از پیامبر سنت پیامبر رو گفته، چه جوری رفتار میکرد. صدها آیه وجود داره. بهترین و مطمئنترین راه شناخت پیامبر، شناخت پیامبر از خود قرآنه. ولی چیزهای دیگه که بیان کردن، دفعه گذشتم عرض کردم اولین کتاب اهل تسنن مال صحیح بخاری 220 سال بعد از پیامبره، 220 سال. ضبط صوت که نبوده، سینه به سینه، این از پیامبر چیزی شنیده به اون گفته، این به اون گفته، این به فرزندش گفته، اون بعد به نوه، بعد به نتیجه. چقدر میتونه اینا عیناً سخن پیامبر بوده باشه؟ مال شیعه که از حدود سال 330 اولین کتابه با یه فاصله زمانی، تا 134 سال که اصلا حدیث و روایت از پیامبر ممنوع بوده، نقل نمی‌کردن. پیامبر گفته بودن اونچه از من، برای اینکه نمی‌خواستن قاطی بشه با قرآن. زمان عمر ابن عبدالعزیز سال 100 نمیدونم 1 و 2، مثل این که از اون موقع شروع میشه، اونایم که یاد داشته داشتن از اون به بعد منتشر میشه. بنابراین بهترینش، سالمترینش اینی که از خود قرآن. حالا شاید هم یه روزی براتون بذاری یه جلسه، انشالله خدا توفیق بده، سنت پیامبر از قرآن. خدمتون میگیم که قرآن از پیامبر چگونه داره شرح میده، ویژگی های اون چگونه بود، که آیا میتونیم در نمونش ببینیم یا نه. پیامبر از جمله چیزا شاید مهمترینش که 2 بار یا 3 بار تو قرآن میگه تو داری دق میکنی، داری از قصه تلف میشی، از درد مردم، از گرفتاری های مردم. در اون آخرین آیه سوره بقره 2 آخر میگه لقد جاءکم رسول من انفسکم، رسولی از بین خودتون آمده، عزیزون علیه ما انتم، گرفتاری های شما، درد و رنج های شما براش طاقت فرساست. حریصون علیکم، هرس میزنه بر سعادت و رفاه شما. بالمؤمنین رعوف رحیم، رعوف و رحیمه. در دو جا میگه لعلک باخ اون نفسه که الله یکون مؤمنین، تو داری اصلا دق میکنی از اینکه چرا مردم به این پیام هدایت بخش سعادت بخش ایمان نمیاره، تو داری از قصه میمیری. یه جمله لعلک باخ اون نفسه که الله یکون به هذا الحدیث اسفا، از تاسف داری جانتو از دست میدی. 6-7 بار گفته لا تحزن علیم، انقدر حزن و قصه نخور. یه جا میگه فلا تذهب نفسک علیه حسرات، مبادا از حسرت اینکه مردم چرا به این راه سعادت نمیان، چرا آخرت خودشونو دارن توقف میکنن، جانت داره دست میره. آیا این که ما داریم میبینیم شاهدیم، اصلا ککشون میگذه خیلی از اینا این مشکلات مردم، یا برای حفظ نظام همه چیز مشروعه؟ برای حفظ نظام، نظام یعنی ما دیگه، نظام یعنی چی دیگه؟ یکی از همین سردارون هم گفته بود حفظ نظام، نظام یعنی نظام جمهوری اسلامی، یعنی حاکمیت در واقع، همه چی مجاز میشه، حفظ نظام اوجب واجبات است. بله آقای مصطفی، در این زمانهایی که وجه اسلام به این صورت خراب شده، چگونه میتوانیم فرزندانمان را با اسلام واقعی آشنا کنیم؟ بنده در امریکا زندگی میکنم و متاسفانه هیچ اعتمادی به مساجد و لوکال هم ندارم. بله متاسفانه اینطور هستش که اکثریت مساجد لوکال همون قصه های قدیمی رو میخونن، عمدتاً هم تکیه روی در واقع همین احادیث و روایات دارن، و خب بنده که شرکت خیلی هاشون کردم و میکردم همینه. به هر حال قرآن در اختیار همه هست، میتونین بخونین، دور هم جمع بشین، مؤسساتی تشکیل بدین که پایه اصلیش قرآن باشه، کتاب خدا باشه و سنت های مطمئنی که از پیامبر و اهل بیتش رسیده یا بزرگان دیگه ای اسلام، یعنی همه اونا رو هم باید به قرآن عرضه کرد. ما وافق القرآن فخذو، هر چی موافق قرآن بود بگیرید، وگرنه پرت بکنید به دیوار، فضربوه علی الجدار. این سخنان خود پیامبره. سوالی داشتم، منظور از سنت رسول چه کارهاییست؟ مثلا نحوه نماز خوندن سنت رسول هست؟ خب یکیش بله، نمازی که حضرت رسول میخوندن و متواتر به ما رسیده، یه روزم توقف نشده، بنابراین پیوسته است نمازی که پیامبر میخوندن. منهای تفاوتهایی که حالا بین نمازهای بعضی از فرق اسلامی وجود داره، ولی سنت پیامبر نحوه در واقع زندگی پیامبر بوده که عرض کردم این خودش یک موضوع خودش مستقل نیست که آدم ببینه پیامبر چگونه عمل میکرد، اونچه که توی قرآن اومده شیوهش چگونه بود. در یه جایی مثلا میگه که پیامبر، منافقین میگن که یقولون و اوزون، تو گوشی. پیامبر از بس گوش میداد، نمیرفت اون بالا بشینه فقط رهنمود بده، انقدر پیامبر گوش میشه سپای صحبت اون که بادیه میامده، یا عرب بادیه نشین چی میگه، یعنی بیشتر پیامبر گوش میکرده تا حرف بزنه. میگه انقدر تو چیزه بهت میگن تو گوش، یا قولونه هوا اوزون، قول اوزونو خیرن لکن، بهشون بگو خوب گوشیه، هم خدا رو باور داره و هم شما رو باور داره، هم به خدا ایمان داره و هم به مؤمنین، یعنی اونا که خب برات مؤمنین که پیرو پیامبر بوده، یعنی باور داره مردمون. چند درصد کسانی که امروز به نام پیامبر دارن حکومت میکنن مردمو باور دارن؟ مگه میشه کسی باور داشته باشه خون مردمو بریزه؟ کسانی که نون خوردن ندارن، بدبخت و بیچاره شدن، نمیتونن زن و بچهشونو سیر کنن، شکمشونو خودکشی میکنن که اون در پیش همسر و فرزندشون به هر حال نمیتونن که بگن دست خالی برگشتیم، آیا احساس اصلا میکنن دلسوزی دارن؟ صحبت میکنن؟ برشون مهمه نقش مردم؟ خب ایناستی که سنتای پیامبر. خودش تو مشکلات و جنگ هام بود، قرآن میگه از قدفت من اهل کتب تو باب با المؤمنین مقاعد للقتال، صبح زود کله سر خودت بلند میشدی میرفتی هر کدومو در سنگرهای خودشون جا میدادیم. تو باب المؤمنین مقاعد للقتال، یعنی این بود، خودش تو میدون بود، پرچمدار بود، در تا توضیحات حضرت علی است، میگن که هیچ کدوم از ما، تازه حضرت علی که میگن پهلوان تاریخ اسلام بود، میگن هیچ کدوم از ما به قدر پیامبر به دشمن نزدیک نمیشد. وقتی که آتش جنگ شدت پیدا میکرد ما به پیامبر پناه میبردیم. یعنی اینطور نبود که دیگران رو بفرستن جبهه، خودشون این پشت بشنیش آسیبی هم بهشون نرسه. خود پیامبر تو همه جنگ ها خودش بود. اتفاقا تو همون چیز مال حضرت علی میگه که اول اهل بیتش رو میفرستاد، میگه نمیدونم تو جنگ کدوم جنگ کدوم عبیده تو کجا کشته شد، جعفر کجا کشته شد، نمیدونم تک تک اسامیشون هم میارن، که اول از خودش پیامبر مایه میذاشت نه از دیگران. میگه دیگران رو از طریق اهل بیت خودش حفاظت میکرد، اینا صف مقدم بودن. اینا گوشه هاییست در واقع از عمل کرده پیامبر، که حالا هرچی هم که تاریخ نقل کرده اگر خلاف قرآن نباشه همه اونا رو میتونیم استفاده بکنیم. ولی خود قرآن که گفته ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در رسول خدا بهترین مدل، بهترین الگو برای شماست. یا قرآن میگه که کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما خواستیم اسلام مسلمونا امت میانه رو متعادلی باشن، لتکونوا شهدا علی الناس، تا برای مردم دنیا مدل قابل مشاهده باشین، الگو باشید. ما چجوری خودمونو بسازیم که دنیا از ما بخواد الگو بگیره؟ و یکون رسول علیکم شهیدن، پیامبرم الگوی شما باشه. یعنی اگه شما او رو درست شناختین، او الگوی شما بود، مثل او زندگی کردید، شما هم برای مردم دنیا اون وقت الگو خواهید شد. اینا یکی دوتا نیست، به هر حال دیگه تو این سال اجازه بدیم بیشتر نمونم. آقای محمد صالح، میشه موضع فکریتون رو در رابطه با امام زمان بفرمایید؟ امام زمان یعنی امامی که زمان باشه دیگه، تو اون زمان. خب همینطور که پیامبر ما از ذریه حضرت ابراهیم پدید آمدن دیگه، نیست؟ پیامبر ما از ذریه حضرت ابراهیم بود، بینشون چقدر چند هزار سال فاصله است دیگه. از پیامبر ما تا حضرت عیسی 600 خورده ای، تا حضرت موسی حدود 2000 خورده ای هم بعد از اون، هم ابراهیم هم قبل از اون بوده. خداوند هر وقت لازم بوده کسی رو، امام یعنی رهبر، کسی که جلوی جامعه است. حالا حساب پیامبران هم جدا بکنیم، بالاخره در طول تاریخ همواره کسانی جلو افتادند. امام کلمه عربی رهبره، ما به فارسی میگیم رهبر. رهبران دینی بودند که جلو افتادند، پدید آمدن. خب برای خدا اشکالی هم نداره. تو قرآن هم گفته که بله که ما نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اراده نرید و مضارع هم است، ما اراده کردیم که اونایی که به ضعف کشیده شدن، تحت ظلم و استضعاف کشیده شدن، نرید و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اینا پیشوایان خودشون و حاکمان بر سرنوشت خودشون خواهند شد. بنابراین این یک امر طبیعی است که خداوند هر وقت لازم باشه. ولی اینی که خداوند یه کسی رو نگه داشته و نمیدونیم دیگه، اینا که تو قرآن که نیست، اینا همش داستان امام زمان، مثلا اخبار تاریخیه، چون بعد از قرآن بوده دیگه، بعد از نزول قرآن بوده، سالیان دراز بعد از نزول قرآن. بنابراین اینی که مثلا هست تو جبهه شرکت میکنن، بعضی وقتا دیدن اسب سفید، نمیدونم لیست هیئت دولت رو دادن، امام زمان تصویب کردن، نمیدونم با آقای احمدی نژاد نهار و شام میخوردن، نمیدونم تو حج بعضی ها دیدن، یا کدوم محله تهران مثلا دیدن، خیلی چیزا که میدونی آقایونم هر روزم میگن، این حالا پایش کجاست؟ از خودشون باید بپرسین. ولی اینی که به هر حال آخر بشریت به نیستی و نابودی و تاریکی نیست، رهبران الهی امام زمان خودشون هرگاه خواهند بود، این در واقع میشه با قرآنی هم چیزی رو، در قرآن آیت زیادی هست که میگه مثلا عاقبت للمتقین، یا مثلا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بالاخره بندگان صالح میراث بر زمین خواهند شد. اینا وعده هایی است که قرآن داده. ولی اون چیزایی که آقایون دارن میگن تو این کتابام در طول این هزار سال همینجوری هی حاشیه هایی گرفته با چیزایی هم گفتن و خیلی هم دیگه ربطش میدن به سیاست های روز، اینا برای من روشن نیست. من استناداتم به قرآنه، چیزی که تو قرآن باشه میتونم راجع به صحبت کنم، چیزی که خلاف قرآنه من کاری ندارم دیگه. حالا درسته یا غلطه باید از اون کسانی که این مسائل رو میگن داشته باشه. گفتم کلیات، محور کلی با معیارهای قرآن میخونه که بالاخره در هر زمانی خداوند پیشوایان برحقی رو برخواهد گزید که مردم به عدالت دعوت بکنن و عدالت رو حاکم بکنن. و به صورتهای مقطعی هم خودمون خب شاهد بودیم در دوران مختلفی که این اتفاقات چگونه افتاده. آقای هدایت الله گفته می شود شما علمای ربانی و علمای غیر ربانی را تفکیک کنید و از علمای ربانی پیروی کنید. خب تمام مسلمانان انقدر تبحر قرآنی ندارن، چگونه این امر ممکن است؟ خب با تبحر پیدا بکنن دیگه، یا از اهلش و کسانی که اعتماد دارن. اینی که من عرض کردم در قرآن تقلید وجود نداره، اصلا قرآن میگه نکنید اصلا این کارو، میگه ولا تقف و ما لیس لک به علم، اگر علم ندارید هرگز دنبال کسی را نیفتید. ان السمع و البصر و الفؤاد، گوش تو، چشم تو، عقلت، فؤادت پیش خدا پاسخگوه. روز قیامت میپرسه خب من به تو چشم دادم بخونی، گوش دادم بشنوی، عقل دادم اندیشه بکنی، چرا افتادی دنبال کسی دیگه؟ خب بالاخره مردم باید بفهمن. شما این کتابای رساله ها هم شما اگه بخونید، این رساله های عملیه که ده ها وجود داره تو قوم و مشهد، اینا اولش نوشته که در اصول دین تقلید نیست. اصول دین یعنی توحید، یعنی نبوت، یعنی فرض کنید آخرت. خب اگه توحید و آخرت و اینا رو شخص خودش باید بره پیدا کنه، چطور دیگه مسائل فرعی رو نمیتونه؟ تازه چه اشکال نداره آدم میتونه کسی بپرسه، ولی باید بفهمه، دلیلش رو بگن بره ما. ولی مردم راحت طلبن، حوصله دلیل ندارن، فقط آقا بگو من چی کار بکنم. اشکال در واقع از خود ما مردم دیگه. اگه مردم اینجوری راحت طلب ما نبودیم که خب دم سوار دوشمون نمی شدن در واقع. آقای علی، وظیفه هر مسلمان هست که امام زمان خود را بشناسد. این از حرفاییست که آقایون میگن، که میگن من لم یعرف امام زمانه، هر کسی امام زمانش رو نشناسه ما تمیتت جاهلیه، مثل دوران جاهلیت مرده. پس تو باید حتما امام زمان تو بشناسی، باید حتما یه مرجع تقلیدی پیدا کنی، مقلد باشی، تو که عقلت نمیرسه. حالا یکی توی جمعی، خدا رفتگان شما را رحمت کنه، از مرحوم پدر یک کسی پرسید، یکیشون دادستان تهران بود و یه روحانی بود، البته احترام داشته آمده بود و با چند نفر دیگه. روحانی پرسید ببخشید شما از کی تقلید میکنید؟ ایشون گفتن والا من تو زندگی سعی میکردم که شرک نداشته باشم. اینا یه مرتبه جا خوردن دیگه، ادامه ندادن. شرک نداشته باشم یعنی وقتی خدا کتاب قرآنی فرستاده، پیامبری هم بوده، یعنی چی تقلید بخوام سرسپرده به کسی باشم؟ گفتم من سعیم تو زندگی بوده که شرک نداشته باشم، سعیم این بوده. یعنی در واقع ما اصلا نداشتیم، مرجعیت نداشتیم، اینا دوران صفویه به بعد درست شده. زمان شاه عباس، شاه عباس اول به عالم بزرگ شیخ بهایی در اصفهان گفت و من که وقت ندارم خلاصه یه دین رو بنویس، من میخوام ببینم من چیکار بکنم، وقت ندارم. اونم یه جزوه ای نوشت، اون شد در واقع جزوه ای که حالا اسمش هم یادم رفت، که اون مبنای رساله ها شد. بعد از اون چهار تا اضافه کردن، کم کردن، مال همون در واقع مال زمان شاه عباس. و بعد از اون دیگه بعد مرجع تقلید از خیلی از زمان قبل از آقای بروجردی اینا که نبود، تو هر شهری یه عالمی بود، مردم سوالاتش رو از اونا میپرسیدن. مرجع تقلید برای کل مملکت نداشتیم، شعر همه اینا جدیده، از دوران قاجاره، قبلش اصلا وجود نداشته. بعدم قبلا ما عالم دینی داشتیم در اسلام. عالم دینی یعنی کسی که علم داره، علم دین داره. مهمترین بخش دینم قرآنه. اگه به قول علامه طباطبایی اصلا جز دروس حوزوی نبوده، خب یعنی چی دیگه؟ چه علم دین؟ علم فقه آقایون خوندن، علم نمیدونم رجال درایت، علم نمیدونم کتابایی که خوندن، شما ریست جلو خودتون بذارید ببینین ربطی داره یا نداره. حالا میگن یه تحولاتی داره پیدا میشه، یه عده‌ای توجه کردن، ولی جز دروس رسمی حوزه علمیه نیست. من یه جلسه خدمتتون عرض کردم که آقای مطهری، مرحوم مطهری نوشتن که من رفتم نجف خدمت آقای خویی، عرض کردم که در حوزه علمیه قم آقای طباطبایی درس قرآن رو شروع کردن، یعنی برای خودشون درس میدن شاگردان. خوبه شما هم تو حوزه نجف توصیه بفرمایید، اینجا هم درس قرآن هم جزء حوزه نجف هم وارد بشه. ایشون می نوشته بودن که آقای خویی فرمودن که آقای طباطبایی تضحیه کردند. تضحیه یعنی قربانی کرده خودشو، یعنی تجلیل میکنن، یعنی که کسی باقا تو حوزه علمیه پیشرفت بکنه قاعدتا باید بره مدرس اصول باشه، فقه باشه، مکاسب و درس بده، نمیدونم کتابایی که خب معموله، قرآن که جز درسای حوزه نیست، بنابراین خودشو قربانی کرده، یعنی راه فداکاری کرده که این کار کرده. بنابراین دیگه چی رو باید بریم بشناسیم؟ در واقع وظیفه هر مسلمونه که کتاب خدا رو بشناسه. تو نهج البلاغه حضرت علی قرآن میگن امام زمانتونه، هر کسی میخواد امامش رو بشناسه قرآن رو بشناسه. فراوان توی نهج البلاغه هست، اگه خواستیم براتون قسمت‌ها رو شرح بدم، که میگه امام یعنی چیزی که جلو خودتون میگیرین. بناها به این شاغول بنایی میگن امام چون جلو گرفتن، به رهبر جامعه میگن امام چون جلوه. امام هر مسلمونی کتاب خداست. حالا اگه برای اداره جامعه باشه، مردم هر کسی رو انتخاب کردن، اون امامشونه. امام نه به معنای دینی، امام دینی که دیگه رأی نمیخواد، اکثریت نمیخواد، هر کسی هر عالمی رو دید که میره ازش سوالاتشو میکنه، ولی امام به معنای سیاسی همون کسی است که مملکت رو اداره میکنه که هر کی رو مردم انتخاب کردن. خب خیلی ممنون، بله دیگه وقتمون هم دیگه به انتها رسید و متشکرم از توجه شما. حالا انشالله تا دفعه بعد، حالا یا ابعاد دیگه این مسئله رو یا یه موضوع دیگه ای رو خدمتون بعدن اعلام خواهم کرد. موفق باشید، در پناه حفظ و حمایت الهی، و موفق هرچه بیشتر در آشنایی با کتاب خدا و سنت رسولش و اهل بیت مطهر پیامبر. موفق و معید باشید.